سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز قسمت دوم از بحث گذشته هست که پیرامون اسلام رحمانی بود. در خدمت آقای بازرگان بودیم و نکاتی رو مطرح شد و پاسخهای جالبی از ایشون شنیدیم و ادامه میدیم با تعداد سوالات دیگری. آقای بازرگان شاید بعد خیلی متشکر از آمدن دوباره شما و تشکر میکنیم از اینکه شما یه خلاصه از اون چی که بله. در بحث قبل بود خدمت بینندگان عرضه کنیم و بعد من ادامه میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، جلسه دومه که خدمت شما هستیم برای موضوع اسلام رحمانی. اجمالاً در جلسه گذشته این بحث مطرح شد که این عنوانی که سالهای اخیر مطرح شده، اسلام رحمانی، حامل چه پیامی است، چه نکته تازه‌ای رو عنوان میکنه. اصلا منم نمیدونم از کی این مطرح شد، ولی در واقع اسلام رحمانی، درس کردم که در واقع یک نوع عکس العمل و بازتاب تجربه 40 سال تجربه مردم با عمل کرده حاکمان به قدرت تکیه کرده روحانیت در ایران هست. اسلام فقاهتی، اسلام روحانی که در واقع مردم تجربه‌ای که داشتند عمدتاً یک نوع تکلیف مداری و اجرای احکام و اسلام تحمیلی و توأم با خشونت. خب در طول تاریخ هم بارها چنین مسئله پیش آمده بوده، یه قرائت دیگه‌ای. به حال بخشی از جامعه اسلامی به دنبالش رفتن. اشاره کردیم به دوران سلطه ایلخانان، مغلها و چنگیز و اینا در ایران چندین قرن، که خب محصولش پیدایش عرفان اسلامی بود و سعدی و حافظ و مولوی محصول اون دوران هستن که یک نوع ریاکشنی در برابر اون پدیدار در واقع تلقی می شد. از ابتدای اسلام هم عرض کردم بوده، پیام اصلی پیامبر اسلام هم در برابر مشرکین اسلام رحمانی بوده که قرآن هم میگه که این ما تدو، اگر میخوان ادعو الله عبد الرحمن، او را الله بخوانید یا رحمان، دو تلقی بوده. یعنی مشرکین توضیح دادم که خدا را قبول داشتن 100%، ولی اون بود رحمانیت رو نمیفهمیدن، نمیپذیرفتن. یعنی خدا رو فقط یه اعتقادی که خالقی یا پریدگاری هست، ولی ما کاری با اون نداریم، از طریق باسته ها اولای شفعا اونا عند الله بوتا رو میگفتن، شفیان ما نزد خدا. یعنی تمام اون عشق و علاقه و اون رابطه قلبی رو با باسته ها برقرار میکردن، خدا به عنوان فقط یک باور، یک اعتقاد. خب این یک خداشناسیه که فقط باور به وجود یک خدا هست. حالت دوم اینه که تمام عشق و محبت و دوست داشتنها از ناحیه او هست، از همه چی به او برمیگرده. این در واقع یک تفاوت بینش دینیه. حالا اسلام رحمانی یا مسیحیت رحمانی، همه اینا رو میشه گفت که از چه زاویه خدا پرستی آغاز بشه. بحث ما تو این زمینه بود. یه مقداری تفاوتایی هم عرض کردم که این دوتا نگرش داره. خداشناسی بدون اسما، بدون شناخت اون رحمانیت عام خدا، تا اینی که خدا رو از اون زاویه ببینیم. اولیش مسئله خودی غیر خودی کردن هست. در قرآن اومده که لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم رو ما کرامت دادیم. نمیگه خدا پرستارو، نمیگه مؤمنین و مسلمان. به صرف این که بنی آدم هستن، یک نوع کرامت و احترام و منزلتی انسان داره، فارغ از جنسیتش، قومش، نژادش و همه اعتقادات و به اصطلاح ایدئال هایی که داره. این اولین تفاوته که حقوق بشر مطرح میشه، نه بشر موقعی حق داره که مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، شیعه باشه، سنی باشه، به این اعتقاد باور داشته باشه نداره. به صرف این که بشره، یک سلسله حقوقی مترتب با اونه. در اسلام رحمانی حقوق بشر جایی میگیره، ولی در فقدان چنین نگرشی نه، این همه تمایزات و خودی غیر خودی ها. دومین مسئله این بود که در قرآن میگه که ما همه شما را از یه پدر و مادر آفریدیم. اگه این همه قوم و قبیله و نژاد و کشور مختلفه، برای اینکه همدیگر را عرفان پیدا کنید، برگزیده ترین شما، کریم ترینتون پیش آفریدگار اون کسی است که بیشتر خودش رو مهار بکنه. تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی ترمز منیت ها در واقع. پس تمام این امتیازات قومی، قبیلگی، نژادی، تعصبات، دین و همه اینا میره کنار. کی عزیزتره؟ اون کسی که بیشتر مراقب خودش است، مراقب عمل کردش است، شهوتش، آزش، حرصش، حسدش و الی آخر. مطلب دیگه این که در اسلام رحمانی آزادی مطلق اندیشه وجود داره، مطلق اندیشه. حالا وارد دیگه بعد اثبات و ارائه نمونه های آیاتش نمیخوام بشم، چون خلاصه چه اندیشه، چه بیان اندیشه، چه قلم، چه تمام تراوشات فکری و عملی که کسی که اعتقاد به خدام نداره در یک جامعه دینی رحمانی همه آزادن، مادامی که تجاوز به حقوق دیگران نشده. یعنی آزادی مطلق اندیشه با عمل کرده کسانی که اونجور اندیشه رو میکنن، مگر جایی که تجاوز به حقوق دیگرانه. یعنی عدالت میاد آزادی رو، برای که برای همه باید اون آزادی باشه، محدود میکنه. خب این در واقع معناش میدان دادن به مخالفینه، مهلت دادن و میدان دادن به اوناست. مسئله دیگه، مسئله در اسلام رحمانی امر به معروف نهی از منکره، ولی در اسلام غیر رحمانی امر به مشروع. شریعتی است که فقاهت تعیین کرده و نهی از حرامه. معروف یعنی اون چی که در عرف جامعه، اون حقیقتی که وارد عرف جامعه شده، شناخت پیدا کردن. آدمی که هنوز شناخت پیدا نکرده که نمیشه زور بهش گفت. یعنی بخشی از حقیقت که وارد عرف جامعه شده و تصویب شده، جزء مسببات مردم پذیرفتن میشه، ازشون خواست این چیزی که قانونی شده چرا نمیپذیرید؟ نهی از منکره که جامعه انکار داره این رو. یعنی فطرت جامعه، وجدان عمومی جامعه نمیپذیره. امر معروف نهی از منکر کاملا مسخ شده در تاریخ. این حق مردم نسبت به حاکمان که با قدرت میتونن تعمیل بکنن، تبدیل شده به حق حاکمان علیه ملت ها، چه در عربستان چه در ایران یا جای دیگه. دولت ها هستن که امر معروف نهی از منکر میکنن. در اسلام رحمانی کاملا وارونه است و میدانش هم حقوق مردمه، نه تکلیف تحمیلی شرعی. مسئله دیگه که در اسلام رحمانی الله منشأ معدن رحمته، ولی در اسلامی که فاقد این باشه واسطه ها جای میگیرن، بنابراین پای شرک باز میشه، آدم ها بزرگ میشن، شخصیت ها، قداست ها مطرح میشه. بحث دیگه این بود که در اسلام رحمانی اصل و اساس کتاب خداست، او ملاکه، او معیاره، ولی در اسلام فاقد این رحمانیت رساله ها، فتواها، نظریات مراجع، انسان ها هستن که تعیین تکلیف برای مردم میکنن. یعنی اینا زیربناهای شرکه که چگونه در واقع تجزیه میشه، به اجزای مختلف دین تقسیم میشه. بحث دیگه در اسلام رحمانی ولایت اللهه، ولی اینجا میشه ولایت در واقع اشخاص، ولایت فقیه، ولایت های دیگه میاد جای رحمانیت مینشینه، اون دیگه بت میشه، بزرگ میشه، او رو میبینن، چهرش رو میبینن، گریه میکنن، راه که میره زمین رو میبوسن، جا پای نمازش رو نمیدونن، سینه خیز مثلا برن، امثال اینا دیگه تو جامعه. اینا همه آثار و عوارض فقدان به اصطلاح اون پیام اسلام رحمانی است. در اسلام رحمانی بندگان آزادن، هر عقیده‌ای میخوان داشته باشن، خودشون سرنوشتشون رقم میزنن، ولی در اسلام فقاهتی، اسلام روحانی، اسلام تاریخی خیر، ارتداد هست، الحاد هست، اعدام هستش. خیلی راحت اگر دین رو کسی بخواد مورد سوال قرار بده، هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه، جزاش مرگ. شک و تردیدم نداره دیگه، این جزء بدیهیات تو کتابای فقهی ماست، چه اهل تسننش چه اهل تشیع در واقع. اینا دیگه دو دو تا چهار تا است، نه تنها دینش عوض بکنه، نه تنها انکار بکنه، بلکه هر یک از ضروریات هم انکار بکنه، در واقع ادامه. بنابراین این تفاوت‌های زمین تا آسمون بین اسلام رحمانی و اسلامی که صرفاً یه عقیده است، یه عقیده خشکه، یه باور به یک سلسله در واقع مقدسین، این تفاوت ها وجود داره که حالا دیگه نمیخوام تکرار بکنیم اون بحث رو.
تشکر آقای بازرگان. شما در نوبت اول اشارات متعددی به آیات قرآن در این بحث داشتیم با هم، شاید الان بد نباشه موقعش باشه که اشاره بکنیم سوره 55 قرآن، سوره الرحمن، که حتی آیه اولش خودش میگه الرحمن. نمیدونم میشه گفت این یکی از به اصطلاح شاخصترین به اصطلاح خصوصیات خداوندی است که همه موحدین بهش باید اعتقاد داشته باشن، نه خدایی که بنده تعریف میکنم. متوجه هستین؟ شاید بد نماشه ببینیم این سوره از رحمانیت خدا چه صحبتی میکنه.
بله بله، این سوره معمولا تو جلسات ختم دویست آیه اولیش رو میخونن، ولی معروف به عروس قرآن. جالبه که البته خب شاید یه دلیل هم داره که چون جلسه ماتم عزاست، ولی وقتی این سوره رو میخونن اون دیده به هر حال مثبت و دید نشاط‌آور و توجه به نعمات خدا و اینها اون تسلای خاطر رو به اهل اون مجلس میرسونه. بله این سوره در واقع رژه نعمت‌های خداست. اصلا همطور که اشاره کردین نامش رحمانه، یک کلمه آغاز میشه سوره، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان و الی آخر. علاوه بر کلمه نعمت در قرآن آلا وجود داره. آلا خیلی فراتر از نعمت عامه. 34 بار در قرآن آمده این جمله که 31 بارش فقط تو این یک سوره است. خیلی عجیبه، در کل قرآن 34 تا ولی 31 بار با این جمله تکرار میشه. فبه ای آلا ربکما تکذبان، کدوم یکی از این نعمات سرشار فراگیر اینا رو میتونین ندیده بگیرین، تکذیب کنید، اینا از اونجا نیامده. هی رژه نعمت هاست، نعماتی که در زمین هست، هم در خشکی هم در دریا و هم در آسمان، برای هر کدوم یک سلسله نعماتی رو برمیشموره، بعد از هر کدوم میگه آیا این نعمت ها قابل تکذیبه، بعد نعمات آینده بشریت و بعد در آخرت. فراون تا آخر سوره ذکر تمام زیبایی ها، جمال ها، اکرام هایی که در عالم هستی وجود داره، بسیار به هر حال بشارت بخش و خیلی زیباست اینا رو که بیان میکنه. از این نظر همه اینا رو زیر مجموعه رحمان میدونه. رحمان هم دفعه گذشته عرض کردم رحمت عام خداست که شامل موافق و مخالف و انسان و حیوان و جنگل و همه چی داره میشه. میگه به رحمت کلتی وسعت کل شی، همه اشیاء رو در بر گرفته. عرض کردم مثل خورشید که وقتی میتابه به هر حال دریا و خشکی و جنگل و حیوانات و انسانها رو موافق و مخالف و همه رو در بر داره دیگه. رحمان یعنی خورشید رحمت مطلق خدا بر همه عالم هستی. البته اون مقدمه آیه سوره اون هم در واقع بیانی است از ابتدای خلقت تا مرحله خلقت انسان که حالا حسابش اونجور داست دیگه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. ببینید ما بریم در بخش عرفان اسلامی اونم نگاهی بکنیم. میبینیم در اون زمانهایی که سعدی و حافظ و مولانا بودن عملا یک حکومت اسلامی بود که چندان رحمانیت ازش بر نمی آمد و اینها در بلبشوی این جریانات میبینیم آمدن آثار بسیار لطیفی که پیرامون عشق هست. شاید اینا عشق رو مطرح کردن و اومدن اون رو به رحمانیت خدا به اصطلاح رسیدن از اون طریق، یعنی از عشق اون حالت به اصطلاح خشک فکری که از اسلام در مردم اون زمان بوده، اینها جدایی پیدا کردن و خودشون رو به مرحله دیگری رسوندن. حالا میخوام ببینیم که این اسلامی رو که اینها در آثارشون میبینیم، اسلام عرفانی، با اسلام حاکم در اون زمان چه اختلافاتی داشته که اینها رو در اون جهت سوق داده.
بله، فکر کنم بعد دفعه گذشتم بود این رو عرض کردم که در دورانی که مثلا دین دولتی، دین مستظهر به نیروی اجرایی، دستگاه سرکوب امنیتی بر مردم حکومت بکنه، قاعدتا به تعبیر یکی از سیاسیون چین، اون ماوتستونگ میگفت که وقتی که طوفانی بشه ماهی ها میرن زیر دریا، در عمق دریا. وقتی که دینم زور باشه مردم به عمق دین، به پیام های لطیفش میپردازن. خب در اون دوران، دوران ایلخانان، میبینیم که همطور که اشاره کردین حافظ و سعدی و نمیدونم مولانا و امثال هم پدید میان، اونا محصول یک نوع مثلا عکس العمل در برابر اون دین تکلیف مدار زورگوی تحمیلی و تعصب آمیز دیگه. میبینیم که بیش از همه شاید در دیوان حافظ زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. قبلنی همچی شعرهای نبود. چرا همه حملات متوجه کسانیست که تنگ نظر شدن؟ پرسشی دارم ز دانشمند مجلس، باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند. در واقع مردم بر میگردن در برابر کسانی که به جایی که معرف و نماد دین رحمت و مهر و محبت و عشق و ایثار باشن، بلکه یه حالت خشن زورگوی دین دولتی پیدا میکنند. این در واقع یک عکس العملی است در برابر اونها. یه تفاوتی حالا که دفعه گذشتم یه مقداری اشاره کردم، همین در واقع تنگ نظریه، یعنی دین خدا رو محدود کردن به یک سلسله آداب و تشریفات شرعی کردن، قالب و شکل دین رو دیدن به جایی که اون پیامش و روحش و محتواشش و محتوا رو در واقع بخوان به مردم برسونن. تفرقه ها، یعنی حتی الان هم میبینین، گرچه خب این دستگاه فقاهت دادم احساس میکنه یه پارچه است، ولی وقتی میبینین تو این اماکن متبرکه میرین، زیر هر این تاق سقفا یه کسی داره زمان مثلا مغرب اینجا این آقا داره میخونه با مبلغانش، اون با اینا میخونه. یه مرتبه ببینید 7-8 تا صف جماعت هست در یک مکان. یعنی در واقع این تفرقه ها، این تفاوت ها آغاز میشه، رنگ های مختلفی پدید میاد. یه آیه در قرآن هست میگه سبغت الله و من احسن من الله سبغت. سبغت با ساد و غین، سبغت یعنی رنگ، سباق یعنی رنگ رزی. میگه رنگ خدا، یه صحبتی هم یه بار داشتیم که رنگ خدا، خدا چه رنگیه؟ قرآن میگه خدا رنگ نداره، رنگ خدا در بیرنگیه. این شعر معروف مولانا هم هست، میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون ز بیرنگی رسی کن داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. یعنی بیرنگیه، وقتی که پای رنگ پیش بیاد، رنگ یعنی همین برچسبا. تو مسلمونی، شیعی، سنی، مقلد کی هستی؟ این آقا رو قبول داری؟ اونو نداری؟ اینو میپذیری؟ اونو نمیپذیری؟ رنگ ها دیگه بی نهایت میشه، یعنی همه میخوان از هم در واقع فاصله بگیرن. بعد میگه گر تو را آید بر این نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. نفهمی دیگه چیه؟ اگه این رنگاست که این قیل و قال و اختلاف ها و سرصدا و برچسب ها و نمیدونم مرتد شناختن ها و مرتد شناختن ها کجا اومده؟ این قیل و قال ها از کجا اومده؟ اگه همه در واقع بنده خدا باشند اینا پیش نمیاد. میگه این عجب کین رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. بیرنگی که با بیرنگی جنگ نداره دیگه. وقتی که رحمانیت باشه در واقع همون بیرنگیه. هر کی که تقواش یعنی قدرت کنترل نفسش در خشم و شهوت و اینا جنگ با دیگران بیشتر باشه، خودشو بیشتر کنترل کنه، او برتره دیگه. این تفاوت ها میره کنار. در واقع این میتونه مسلمان باشه، اون یهودی باشه، اون مسیحی باشه، این نمیدونم زرتشتی باشه، باشن هر کدوم راحل زندگی خودشون رو پیدا کردن، چرا با هم دیگه دعوا بکنن، چرا اختلاف داشته باشن؟ یه خداست، یک نظام جهان، همه تسلیم اون نظام در واقع خدا باید بود دیگه. این تفاوت ها که خب خیلی زیاده محصول همون در واقع دور شدن از اون خدای رحمانه. این سخن معروف از شیخ ابوالحسن خراقانی ظاهرا نقل میکنند، میگه هر کس در این خانه آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، آن را که خدا به جان ارزانی داشته ابوالحسن از نان دریغ نخواهد داشت. یعنی این عرفانی که گفتین که اون موقع چرا پدید آمد همین نگاه بود. اون نگاهی که خدا که به راحتی میتونست مخالف خودش رو، منکر خودش رو نابود بکنه، وقتی خدا به جان او رو ارزانی داشته، جان داده به او، چرا من نان ندم؟ این خیلی فرق میکنه دید آدم. اگه خدایی که میدان داده یه عمر برای مخالفین و مبلغین ضد خودش، اونا هستن زندگی میکنن، هیچ یک از نعماتش هم از اونها سلب نکرده، خب چرا ما باید بگیم که چون خدا رو قبول نداره یا دین ما رو قبول نداره یا چون دین برگشته جانش رو مباح بدونیم؟ بشه خونش رو ریخت، بشه اموالش رو مصادره کرد، بشه ناموسش رو گرفت. یکی از این آقایون توی صحبت میکرد، یکی از این روحانیون، که اول انقلاب ما به خدا قسم ما اینا رو که کشتیم، اینا رو که همسرانشون هم حق داشتیم میگرفتیم ولی نگرفتیم، یعنی منت هم تازه میذاشت که چرا حالا از رژیم سابق مثلا همسرانشون هم مثلا اشغال نکردن. این یه دیده که چون ما حالا برتر از اون هستیم همه چیشون پس مباح بوده، جان و مال و مصادره به جای خود، همسرانشون دخترانشون هم میتونستیم بگیریم. یعنی شرم و حیام نمی کنن از بیان اینها. این یک نوع نگاه به دینه. یه نگاه دیگه این که شما که صاحب اختیار نیستید. در قرآن چندین بار به پیامبر فرموده که ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار مردم نیستی، حفیظه که محافظه، به نماز میخونه نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره. چند بار به پیامبر گفته ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل نیستی، ما کار بندگانو به تو نسپردیم. ما انت علیهم به جبار، تو حق جباریت نداری. میگه ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره و سیطرم و سطر یعنی دیکتاتوری، دیکته کردن، مثل سطر نوشتن همون رشته است. حق الزام، میگه ما اهل الزام نیستیم. انزلتموهم و انتم لها کارهون، ما الزام نمیتونیم به شما بکنیم چیزی که شما کراهت دارین. خب این یه نگاهه که آزادی مطلق مردمه، لا اکراه فی الدین، در پذیرش دین. وقتی که همه چی روشن شده اختیار با مردمه، یکی دیگه هم فقط مراقبه که کی چی کار داره میکنه، مثل دوران قرون وسطای مسیحیت تفتیش عقایده، همه امکانات جامعه باید تقسیم بشه بین خودی‌ها و الی آخر، دیگه احتیاجی به مثال اینها نداره. فقط چون بحث اسلام رحمانیه، تفاوت ها رو میخوام عرض کنم که دو نگاه و دو نتیجه کاملا متفاوت به بار میاره دیگه.
بسیار عالی. آقای بازرگان، این صحبت از عرفامون کردیم، اینها خب یک به نظر میاد خیلی درک عمیقی داشتند از به اصطلاح این رحمان خداوند، و اضافه شاید بکنم بد نباشه که اینها در اشعارشون آثارشون هم که نگاه میکنی آقای بازرگان خیلی در ارتباط با خودشناسی و به اصطلاح تزکیه نفس و این هم صحبت کردن. شاید به نظر میاد این حالت اینها رو کشونده به درک بیشتری از شناختن رحمان خداوند، رحمان شناس شدن.
بله
درست.
حالا یعنی میخوام بگم اون پیش فرضش شاید بوده، ممکنه. بله. نمیدونم این درسته این صحبت.
بله.
یا نه.
دقیقاً.
و بعد وقت میبینیم انبیا رو نگاه میکنیم، انبیا خودشون قاعدتا شاید بهترین رحمان شناس ها بودن.
دقیقاً.
و اگر اولیا رو حالا با تعریفی که شاید بکنیم، کسانی که رحمان شناس میشن، درست؟ در اون زمینه به الان خب جاش نیست که تعریف اولیا رو بکنیم، منظور این هست که در عمق مطلب رفتن و تونستن رحمان شناس بشن. این جالبه، این حالت ها که پیش آمده، و میخوام ببینم که خب این چه درسی برای مردم عادی میتونه باشه.
بله، ببینید، فکر کنم توی یکی از برنامه ها عرض کردم که هیچ جایی قرآن نیومده بگه شما به خدا خوب اعتقاد پیدا کنید. اصلا یک کلمه در هیچ جایی قرآن، یه آیه نیست که خدا رو باید بهش معتقد بود. این یه امر فلسفیه، دوران فیلسوفان اولیه اسلام این عناوین آمده. اعتقاد در ریشه عقد، عقد یعنی گره خوردن. در واقع اون موقع این سوالات مطرح، تو به کجا رسیدی، به چه باورهایی رسیدی، میگفته تا اینجا رسیدم، یعنی تا اینجا گره خوردم، رسیدم تا اینجا، به این قبول دارم، این قبول ندارم. این یه بحث کاملا فلسفی بوده. اعتقاد مطلقا خدا نخواسته که اعتقاد ما داشته باشیم. اعتقاد داشتن نقشی تو زندگی برای ما نداره. ما خیلی فرمولای فیزیک و شیمی و ریاضیات و خیلی چیزا رو خوندیم و میدونیم، باور داریم، هر اینا تو کتابامونه، تو کتابخونمونه، تو تاخچه است. زندگی خودمون رو داریم میکنیم، یه اعتقاداتی داریم، مثلا آب 100 درجه به جوش میاد. حالا خب چه حاصلی داره؟ حالا اطلاعات من دارم. اینجوری نخواسته که با خدا، خدا که در وجود ما هست، میگه کل یوم و فی شأن، در هر لحظه‌ای در کار است. ما در واقع یه لحظه اکسیژن قطع بشه، جاذبه تغییر کنه، زندگیمون هر لحظهش معجزه است. یعنی خدا نه اینکه ما رو خلق کرده مثل ساعتی که کوک کردن و بعد تو بازار فروختن. بنابراین این در واقع نوع نگرش به کلی فرق میکنه، اون نوع خداشناسی تا اینی که ما فقط یه باور داریم. خداشناسی که در واقع گفته مسئله رحمانه، آیا تو اون رحمت عام، این عشق و این زیبایی ها و این لطف، این مجموعه رو، این رو داریم میبینی، یا فقط یه اعتقاده که هر کی سر سوزنی با اعتقاد من فرق داشته باشه سر جنگ آغاز میکنم با او. این دیگه فاقد اون رحمته، فاقد دوست داشتنه، جنگ عقایده، در واقع جنگ یک سلسله باورهاست در نهایت بیرحمی ها و سنگدلی ها. مگه میشه کسی که خورشید رحمت خدا رو باور داشته باشه، در وجودش تحقق داده باشه این رو، و بعد نفرت داشته باشه، کینه داشته باشه، سنگدلی داشته باشه با کسی که یه ذره با او اختلاف داره؟ مرگ بر این، مرگ بر اون. خیلی راحت حکم مثلا ارتداد و مرگ دیگرانو بده. اتوان حالا مسئله انبیا رو فرمودین، اونا قشنگ این رحمانیت رو فهمیده بودن. سوره حالا قبلش به سوره رحمان اشاره کردین، سوره مریم هم در واقع از این بود وارد میشه. در واقع داستان 19 تا از پیامبران خدا رو مطرح میکنه، یاد اونهاست همش. حالا این انبیا، این اولیا، این رول مدل ها، الگوهای بشریت در خیلی جای قرآن اومدن، ولی هر جا از یه زاویه ای، از یه منظری اونا رو نگاه کرده. تو سوره مریم از زاویه ارتباط لطیفشون با خدا، اون عشق بازی های عارفانه اونها، صلاتشون، ذکرشون، توجهات، اصلا سوره مریم اینجوری آغاز میشه: ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. یاد ویژه رحمت خاص پروردگارت به اون عبدش زکریا. از نادا ربه ندا ان خفیا، اون موقع که در خفا با خدای خودش داشت راز و نیاز میکرد، نمیدونم رب اینی و هنال از و منی، خدای من پیر شدم، استخوانم پوک شده، موهای سرم ریخته، من هیچ وقت که محروم از دعاهای تو نبودم الا آخر، حالا من دارم از دنیا میرم، این تشکیلات معنوی که برپا کردم اینا داره معطل میمونه، کسی نیست اینجا رو اداره بکنه، برادرزاده ها دندون تیز کردن میخوان تیکوبه بکنن، اینجا رو بیان مالک بشن، مردم رو بدوشن، الا آخر، همه حرفاست دیگه. یک کسی، یه ولی که بتونه پاسدار اون کولبار ابراهیم و اسحاق و این خط توحیدی، خط خدای رحمانی بشه، کسی رو من ندارم. یعنی از اینجا اصلا آغاز میشه. بعد میره داستان مادر مریم رو میگه، چقدر با خدا خالصانه راز و نیاز داشت، حامله بود، میگه من اون چی که در رحم دارم میخوام نذر راه تو بکنم، وقف این معبد بکنم. همینجور داستان بعد عیسی و یحیی و داستان همه این به اصطلاح امروزی عشق‌ورزی های انبیاس با خالق خودشون. از ابراهیم میگه که چقدر مؤدب و مهربان و دلسوز برای پدرش بود. آخرش میگه که اینها در واقع کسانی بودن که خدا مشمول نعمت خدا شده بودن. میگه اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، وقتی که آیات و نشانه های اون رحمت عام خدا بر اونها خوانده میشد، میفهمیدن این سرچشمه، چشمه جوشان رحمتو، میگه از خود بی خود میشدن، به زمین سجده میافتادن، اشک میریختن. این اشک شوق، این اشک ایمان تمام وجودشون رو میگیره، نشون میده اینا خودشون چقدر سرچشمه دوست داشتن و رحمت شده بودن در پرتو اون رحمت عام خدا. حالا میگه اینا رفتن، فخلف من بعدهم خلف اون عزا و صلات و تبع شعبا، پیروانشون نسلهای بعد کسانی آمدن که دین خالی از رحمت، دین خشک تعصب آمیز رو در واقع انتخاب کردن. با این دعواها ما آغاز شده. میگه اونا سرچشمه ها دینشون رحمانی بود، حالا دین اعتقادی شده، دین فقاهتی شده، دین تکلیف مدار اجرای احکام شده. فقط با چشم بیرحمی سرکوب کردن و در واقع به یه راه مردم ها به زور شلاقم شده بهشت وارد کردنه. اینجاش اومده با. یعنی جاله. دین دولتی به جای دین رابطه عاشقانه قلبی.
حالا ادامه بدیم آقای بازرگان، در ارتباط با این مسئله اسلام رحمانی و آموزشش و درک خیلی بیشتری از عشق و محبتی که انسان ها نسبت به یکدیگر داشته باشن و عشقی رو که نسبت به خارج از انسان ها، یعنی فقط ما نیستیم که عشق به همدیگه داریم، عشق به طبیعت هم وجود داره. حالا در این ارتباط میخوام ببینیم چه آیاتی از قرآن وجود داره که جنبه عملی به این مسئله میده، یعنی خیلی مستقیم اشاره میکنه خب شما اگر میخواین درک عمیق رو بفهمی، این رحمان شناسی رو آموزش پیدا بکنی، 1, 2, 3, 4 اینها هست که توجه لازم داره بهش بشه.
بله بله، درسته. از این بسیار مدلای عملی الگوها هم داده در قرآن. یه جا مثلا میگه مؤمنین چه کسانی هستن، در سوره مؤمنون، قد افلح المؤمنون. حالا مؤمنون کی هستن؟ 10 تا ویژگی نشون میده در ارتباط با خدا و اون انسانایی که بالا رفتن. یه جور راجع به شخصیت خود انسان میگه، میگه که انسان ها بی ظرفیت آفریده شدن. خلق الانسان هلوان، یعنی چی؟ اذا مسه الشر جزوان، وقتی که یه سختی شری تو زندگی میرسه، مشکل حالا بیماریه یا نداریه یا هر چی هست، بیتابی میکنن، جزع و فزع میکنن. وقتی هم که نه، راحت و رفاه و برخورداری، اذا مسه الخیر منوان، نم پس نمیده. اونجا میگه الا المسلین، مگر اونایی که به خدا رو آوردن، در واقع متصل شدن به اون سرچشمه انرژی، سرچشمه مقاومت، سرچشمه سلات، یعنی روی کرده به خدا دیگه، مگر اونا که وصلن به یه انرژی بی‌نهایت. اونجا رابطه ظرفیت وجود انسان میگه. ولی سوره، حالا شما گفتین که اون بعد رحمانیت، اون تو سوره فرقانه که رابطه انسان رو با خلق خدا نشون میده. سوره فرقان بیشتر از این زاویه است. اونجا اون وقت میگه عباد الرحمن، اونایی که عباد الرحمن شدن کیان، چگونن. کلمه عبد نه به معنای فارسی که ما میگیم عبد یعنی مثلا برده یا پرستنده. عبد معنای اصلیش در واقع همبار کردن وجود، جذب در واقع یک نوریه، جذب یک، یعنی اینو آماده شدنه به اصطلاح. باز کردن پنجره دل برای خورشید رحمت خدا. در زبان عربی ماشینای جاده سازی رو میگن عابد، چون جاده رو عبد میکنه که دیگه ماشین مرکب بتونه بیاد، جاده سنگلاخی که ماشین نمیتونه بیاد. طریق معبد یعنی جاده‌ای که عبد شده. حالا عبادت هم یعنی مجموعه رفتارهایی که آدم دلش برای آفریدگارش جذب بشه. اگر میگه ببخش دشمنت رو، مخالف تو، بتونه ببخشه، یعنی این بیاد تو وجودش، مثل یه جاده همواره که میپذیره. اگر میگه انفاق بکن، از مالت به دیگری بده، مقاومت نداشته باشه، سنگلاخ و دیوار نباشه، بپذیره. حالا این خیلی میشه مثالهای زد. حالا میگه اونایی که عبد رحمان شدن، یعنی در وجودشون رحمانیت خدا جا گرفته، وارد شخصیتشون شده، چگونن؟ این خودش یه درس عملیه. 10 ویژگی برای عباد الرحمن عرضه کرده. حالا من نمیدونم، اگه وقت داشته باشین تا جایی که فرصت بشه خدمتتون عرض میکنم. اولین نشانه این که شخص پذیرای رحمت شده، یعنی در وجودش رحمت جا گرفته، اولینش اینه، میگه الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پس اولین نشانش اینه که آدمایی که بنده خدای رحمانند خیلی فروتن حرکت میکنن، راه میرند. در جای دیگه قرآن برعکسش گفته، میگه چه خبره اینطوری داری با تکبر، لا تمش فی الارض مرهن، انقدر با تکبر و غرور راه نرو، مثل اینکه میخوای زمین رو بشکافی که گام برمیداری، نه تو میتونی زمین رو بشکافی نه آسمان رو، یه ذره فروتن. خیلی جاها میگه لا تو سعر خدک لنا، چه انقدر خشمگین و پیشونیت گرفته است با مردم، اینجوری داری برخورد میکنی، ولا تمشه فل ارز مرهن. خیلی تکرار شده خیلی جاها. از همین خط مشی آدم، نوع رفتار آدم، گام گذاشتنش در کوچه خیابون، نوع برخورده با مردم، سلام علیکش، معلوم میشه که این چقدر منیت داره، چقدر ایگوها بر این حاکم هست یا نه از اینا گذشته. حالا مشی هم معنای راه رفتن داره، هم خط مشی زندگی. خیلی راحت آدم میتونه یک کسی رو داوری بکنه که خب این چقدر تو خودش گرفتاره، فقط خودش داره میبینه. خب میگه اولا خیلی فروتنانه با احساس در واقع خیلی عادی در بین مردم حرکت بکن. و اذا خاطب هم الجاهلون، وقتی که آدمای جاهل اونا رو مخاطب قرار میدن و یه توهینی جسارتی چیزی میکنن، عکس العمل اینا چگونه است؟ قالوا سلاما، پاسخشون سلامه، نه اینکه سلام میکنن، سلام علیکم، پاسخ سلامت میدن. ببینی یه مرز خیلی مهمه. اگه یه کسی به بنده، فرض کنید بنده نوعی، حالا دارم میرم، یه کسی مثلا یه حرف درشتی زد، یه حرف زشتی زد، اگه یه مرتبه به هم بر بخوره بگم خودتی فلان فلان شده، بخوام چهارتان بذارم روش بگم، پس این من در منیت خودم اسیرم، گرفتارم با اون لفظ او که به من یه توهین کرده، که من عوض نمیشم اگه هر چیزی گفته باشه. اگه آدم از خودش آمده باشه بیرون، پس دیگه عصبانی نمیشه، پس کینه پیدا نمیکنه، پس یه عکس العمل زشتی نشون نمیده، بر نمیگردونه خودتی، جدت، پدر مادرت، هم چیزا که هست دیگه، یکی به دو همینه. اگه کسی رحمانیت در وجودش جا گرفته باشه، فقط نور محبت عشق، با اونم کینه نداره، اصلا بهش بر نمیخوره، چون دیگه من نیستم، منیتی وجود نداره، بنابراین پاسخش هم سلامته. معروفه، میگن به امام باقر کسی گفت انت بقر، بقر یعنی گاو نر، میگه نه من باقرم. خیلیه یک به آدم به کسی بگه تو گاوی، بگه نه من اسمم بقره. میگه شنیدم مادر رخشور بوده، میگه خب اگه رخشور بودم خدمتیه به مردم، رخت مردم میشسته. میگه نه شنیدم بدکارم بوده، میگه خب اگه بوده خدا ببخشتش، اگه این اتهام خدا تو رو ببخشه. خب این نشون میده اگه آدم خالی شده باشه از این ایگوهاش، اصلا بهش بر نمیخوره که بخواد جواب سر بالا بده، بخواد شکم طرف رو پاره کنه که چرا به مادر من دارید توهین میکنی؟ اگه بوده خدا ببخشش، اگه نبوده خدا تو رو ببخشه. این میشه پس رحمانیت، یعنی اصلا منیتی دیگه نیستش اینجا. حالا مثال زیادی میشه زد، این گام اوله. پس گام اول بنده خدای رحمان بودن اینه که از خودت آمده باشی بیرون، رحمت بر تو افاضه شده باشه، تمام وجودت عشقه. کسی هم که به توهین کرده دلت میسوزه براش، به چشم پزشک به بیمار نگاه میکنی، یه مشکلی داره، یه عقده‌ای داره، یه چیزی شده که اینطوری با من برخورد کرده. یه چیزی یه جا خوندم تو اینترنت نوشته بود شما صبح که میریم بیرون، بعضی ها اون گاربجشون و کامیونه مثل اینکه زباله‌شون رو میخوان تو سر تو خالی بکنن. این نیست که انتظار داشته باشه از صبح میری بیرون که همه چاخ سلامتی برات بکنن و قربون صدقت بدن و خوش بش بکنن. یعنی ممکنه نهایت به صلاح توهین‌ها، جسارت‌ها، زشتی‌ها رو سرت هم خراب بشه، ولی تو خودتی، تو چرا عکس العملی میخوای رفتار کنی؟ تا صرف ارزش نداشته باشه که بر حسب اینکه اونا چگونه رفتار میکنن من رفتار خوب گفتن خوب بگم بعد گفتم. پس ما شخصیت نداریم، تابع کار دیگرانیم، ولی یک کسی که خدای رحمان در وجودش تجلی پیدا کرده باشه ریاکشنی نیستش، این دو همش درست عمل میکنه. خب این گام اول. خب اگه این کسی این کار رو بکنه دیگه از خود خالی شده. آیه بعدیش میگه والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، کسانی که شبها در خلوتهای خودشون، در تنهایی خودشون با خدا بیتوته میکنن. اگه من نباشه پس یه چیزی دیگه باید بیاد. وقتی دل آدم خالی بشه از ایگوی خودش چی پرش میکنه؟ روز که فرصتی نیست، روز که آدم سرگرم کار و بدو بدو و میخواد زندگیشو اداره بکنه تمرکزی پیش نمیاد، تلفن کار، تلویزیون این کار داره اون کار داره، ولی شب دیگه همه خوابیدن، آرامشی هست، نیم ساعتی ساعتی کمتر بیشتر به خودش فکر کنه، به آینده خودش، من کی آفریده، چه انتظاری از من داره، من چه کار باید بکنم. پس گام دوم حالا میره سراغ سرچشمه رحمت، والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. گام سوم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. بعد به خودش نگاه میکنه، آثار و عوارض اشتباهها، خطاها، حقوقی که پایمال کرده، ظلم و ستمی که به دیگران کرده، میفهمه که اینا بازتاب داره، جهان که بی حساب و کتاب نیست، من این همه عوارض و آثاری داشته زندگیم، خدای اینا رو برگردون، اینا دامن منو میگیره. درست عرض کردم مثل مواد غذایی آدم چربی قندی چیز زیادی خورده باشه، خدای من آزمایش دادم کلسترول خونم اینقدر، قندم اینجوری شده، چیکار کنم؟ خدای توفیق بده حالا ورزش کنم، کلسترولم بیاد پایین، این الگوی غذاییمو عوض بکنم. یعنی به خودش، حالا این دیگه به خود متعالیش میپردازه. پس اون منیتهاش در اون گام اول برداشته میشه، عکس العملای بد، تلخی و تندی با مردم. دوم با خدا تنگا تنگ ارتباط پیدا میکنه با اون بعد به اصطلاح رحمانیتش. سوم حالا فکر آینده سرنوشت خودشه، مثل یک شاگرد مدرسه است که براش مهمه که اگه من قبول نشم، براش مثل یه دانشجویه که من میخوام تا عالی ترین رشته برم، بهترین درس بخونم، اگه افت بکنم چی میشه؟ این خودخواهی دیگه نیست، این ایگو نیست، این توجه به تعالیه، به نزدیک شدن به اون سرچشمه علم، دانش، تجربه و خرده، دانشجویی که میخواد به نهایت علم برسه. این گام سومه. گام بعدیش در واقع مسئله حرمت قائل شدن برای جان مردم، ناموس مردم، در واقع بزرگ نکردن بت‌ها، شخصیت‌ها. میگه والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، دیگه این بت پرستی ها شرک، ولا یقتلون النفس التي حرم الله بالحق، جان کسی رو دیگه نمیگیره چون خدا رو شناخته، رحمت عام خدا در وجودش تجلی پیدا کرده، همینطوری راحت نمیتونه مردم بکشه، با یه فرمان هزاران نفر کشته بشن، دماغ خون مردم براش مهمه، ولا یزنون زنام نمی کنه، یعنی ناموس مردم هم، شرف مردم هم، ارزش خانواده هم برش مطره. این نیست که به راحتی به خودش اجازه بده که نگاه نامشروع به دختر مردم، زن مردم، به دیگران بکنه. یعنی از این به بعد خودش در یک حریم و حدودی هست. جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، آبروی مردم دیگه حرمت پیدا، همه اینا زیر مجموعه ها و شاخ و برگ اون رحمانیته. اگه دینی که اینطوری نباشه، به راحت اموال مردم هم مصادره میکنن، به راحتی آبروشون هم میریزن، بدترین تهمت ها رو میزنن. اصلا براشون مهم نیست که چطور درباره ارض و آبروی مردم قضاوت میکنن. همه اینا از فقدان و نقص اون رحمانیت در واقع در وجود این اشخاص. البته اون وقت حالا توضیحات بیشتر میده. گام این خودش سه تا گام بود، میشه 5 و 6 و 7. یعنی در واقع هم از شخصیت پرستی ها فاصله گرفتن، هم جان مردم، هم آبروی مردم. هشتم میشه والذین لا یشهدون زور. زور در فارسی به معنی زورگوییه، ولی در قرآن زور به معنی باطله، یعنی کار بی هدف. لا یشهدونم به معنی گواهی تنها نیست، شاهد و حاضر، یعنی در هیچ کار باطل مشارکت نمی کنه. یعنی زندگیش و عمرش نمیخواد در امور باطل بگرده. میدونه سرمایه عمرش محدوده، یه هدفی داره. کسی که میخواد برای کنکور خودش آماده کنه، وقت تلف نمیکنه، از دقیقش هم میخواد استفاده کنه که بتونه دوتا نمره بالاتر بگیره تا اون به دانشگاهی که میخواد بره خب وارد بشه دیگه. خب بنابراین این دیگه در کارهای باطل مشارکت نمیکنه، صرف وقت، صرف سرمایه عمرش رو تو چیزای باطل، شهود و حضوری نداره در اونجاها. البته و اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر میبینه یه عده‌ای با کارهای لغو بی حاصل دور هم جمع شدن، گپ میزنن، وقتشون رو تلف میکنن، یا یه برنامه که از توش هیچ چیز در نمیاد جز یه فان داشتن، جز یه سرگرمی، جز یه نوع وقت کشی، با اونام دست به یقه نمیشه که آه شما چرا انقدر نمیدونم اینجوری هستین اونجوری هستین. نه، با نهایت کرامت عبور میکنه، یعنی درگیر با مردم نمیشه، تعصب نداره که بخواه تو چرا نمازت اینجوریه، چرا دست اینجوری گذاشتی، چرا پات اینجوری گذاشتی، چرا اونجوری وضو میگیری، چرا اصلا با اینجا رفتی، تو مسجد اینا هستی، توی اونا هستی. همش ایرادگیری ها، مثل اینکه ما مسئولیم که دیگران همه میگه دیگران رو خودتون رو فراموش کردید، همش به دیگران میپردازید. تعبیر حضرت عیسی در انجیل هست که میگه یه در واقع چیز رو تو چشم مردم میبینید، تارمو تو چشم خودتون هیچی رو نمیبینین. داستان همون سوزن زدن و جوالدوز زدن دیگه، یعنی دید آدم دیگه اینجوری میشه، میگه نه این آدم ها خودشون در کارهای بی خود و باطل و وقت تلف کردن نیستن، با دیگران هم گیر نمیدن، مزاحمت بر اونام پیدا نمی کنن و برخورد تعصب آمیز. این در واقع گام نهمه. یه گام دهمیش هم خیلی جالبه، میگه والذین یقولون، کسانی که دعا میکنند، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. دعا برای همسره، برای زنشه، برای شوهرشه، برای بچه هاشه، برای نواهاشه. دعای چیه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. قرة اعین یعنی چشممون آرامش پیدا کنه، قرار یعنی آرامش، یعنی نگران اینا نباشیم. یه وقت هست نگران سلامتی بیماری، یه وقت هست نگران درسشونه، نگران ازدواجشونه، نگران زندگیشونه. خب این یک سلسله دعاهای به صلاح دنیایی دیگه، ولی یه دعاهای خیلی بالاتر، فراتر از اینا میره. نگران سرنوشتشونه، آیندهشونه، اینا به کجا میره، به کجا داره زندگیشون منتهی میشه. فقط خوردن و آشامیدن و تو زندگی چند سباهی خوش بودن، همینه از عالم بشریت. یعنی میگه خدای هبه کن، یعنی من طلبکار نیستم، من شایسته نیستم، ولی تو یه طرفه هبه کن خوشبختی همسر من رو و فرزندان من رو. چگونه؟ از چه طریق؟ واجعلنا للمتقین اماما. این دعای دو طرفه است. خدای من بتونم الگوی تقوای اونا بشم. امام یعنی پیشوا، لازم نیست پیشوا یه جامعه باشه، پیشوا خانواده. یعنی دو صد گفته چون نیم کردار نیست، بجه کمش نصیحت بکنه، این کار بکن و کار نکن، دروغ نگو، خودم دروغ نگم، حرف زشت نزن، خودم تو خونه نزنم. با دیدن من به عنوان امام و الگوی خانواده اونا بتونن تقوا پیدا کنن. تقوا همون قدرت مهار نفسه. یعنی دهمین گام بنده خدای رحمان شدن اینه که خانواده رو دوست داره، عاشق همسرش و فرزندش و سلامت جسم و جان و حال و آینده اینا هستش. این دیگه در واقع به تعبیر قرآن میگه اینا جزو کسانی هستن که وعده بهشت بهشون داده شده که اینا به اون شفقت رسیدن. بعد میگه خب اینا بهترین سرنوشت رو خواهند داشت. اولئک یجزون الغرفت بما صبروا. همه این کارا مقاومت میخواد که آدم اگه کسی بهش توهین کرد قوی باشه که بتونه عکس العمل زشت نشون نده در برابر انگیزه های شهوات، خشم، تعصبات. همه اینها صبر در قرآن به معنی مقاومت، در واقع شکیبایی کردنه. میگه اینا در واقع برای ابد در مثلا بازتاب و نتیجه و محصول این مقاومت هاشون در برابر گرایش های شیطانی نفسانی تونستن مقاومت بکنن. آخرین آیه هم حالا وقتم فکر کنم دیگه نیست، تو همین سوره فرقان میگه خب حالا دیگه نتیجه میخواد بگیره. حالا شناختین بندگان رحمان و این ده ویژگی رو؟ شما اگه دعا نداشتین خدا چه وزنی تو کف ترازو برای شما میذاشت؟ مثل اینکه ارزش ما، ارزیابی ما نزد خدا همین چیزا است. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم. عبا یعنی وزنه. دعام نه به معنی اون مفهوم دینی، یعنی شما باید اینا براتون خواسته های زندگی باشه، ایدئال هاتون، آرمان هاتون، رسیدن به اینکه خدا به من توفیق بده من مثل کوه محکم باشم. یه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. شعر مولوی. در زندگی طوفان‌های مختلفی شهوت و آز و حرص و خشونت اینا هست، مبادا بکنه شما رو. دعاها دارم بشه در خدا من مثل کوه بتونم قوی باشم، هیچ بادی نتونه منو بکنه از سر جای خودش. دل منو مالا مال از عشق و محبت خودت بکن، به من توفیق بده نسبت به عزیزانم که چه مسئولیت های اونا دارم، همسر و فرزند چگونه باشم نسبت به جامعه. این مجموعه دهگانه در واقع داره میگه که ارزش شما، اون وزنی که تو ترازوی سنجش شما میخواد گذاشته بشه، این البته برای تمثیل ترازوی در بین نیست، یعنی ارزش گذاری انسان ها به نسبت همین حرف هاست. هرچی این وزنه بالاتر بره ارزش شما بالاتره. اینا هم همه جلوه های همون رحمانیت است که اسلام رحمانی ما همین رو میخواد در واقع تبلیغ بکنه.
خیلی قدم های عملی بود واقعا. و در آخرش هم که شما اشاره کردید آقای بازرگان چه نتیجه گیری جالبی میکنه دیگه.
بله.
که اینها دیگه نگرانی از چیزی نمیتونن نخواهند داشت.
بله.
متوجه هستین؟ یعنی جالبه باز به اصطلاح اینها که انجام بشه اون رحمان شناسی خداوند خودش رو جا میندازه دیگه. همه چی در به هم میچسبه عملا. درسته. خیلی متشکر، بحث جالبی بود آقای بازرگان. ممنون از حضور شما، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار.